بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. وخير الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف سيدنا ونبينا خاتم النبيين عليه أفضل صلوات المسلمين. قال الله الحكيم في محكم كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. كان الكلام في الأيام الماضية بحث ما عن سوره مباركة النور تا آیه 14 که تلاوت شد و بحثی درباره آیات و عرض رسید تا آیه 14 هم سوره نور. و عرض شد که در این آیات ذات مقدس پروردگار موضوع عشق را تذکر فرموده و موضوع عشق یک موضوع بسیار مهمی بود که در مدینه منافقین براه انداختن و عرض شد که مراد از عشق عبارت است از اون دروغی که جعل کردن، شایعه دروغ را عشق میگویند، یا به عبارت دیگر بهتان و افتراء و فریه. همه اینها الفاظ مختلفی هستند که دلالت میکنند بر نسبت دادن امر یک نامشروع را به کسی. اگر یه دروغی را نسبت بدهند به کسی او را افشک میگن، بهتان میگن. و در قرآن مجید هم این کلمه مکرر ذکر شده، به مناسبت مختلف ذکر شده. حالا موضوع افشک را که خداوند متعال به پیغمبر اسلام خبر داد که این عشق را حاصل منافقین جعل کردن ولی واقعیت نداره. در گذشته عرض کردیم که موضوع چی بوده، دیگه تکرار نمی کنیم. اون تفسیرش مالا این که یک نسبت نابجایی و نامشروعی را منافقین و دشمنان رسول خدا صلوات الله علیه به خاندان عصمت و طهارت داده بودند، یعنی به خاندان پیغمبر داده بودند. که در حقیقت این دو نسبت های نامشروع را که ازش تعبیر میکنن به قذف، معمولا باید حد داشته باشه، حدش هم معین شده در قرآن. قاذف حد داره و حدش را زمامدار امور مسلمین اجرا میکنه. اما چرا در این آیات راجع به افک و این نسبت نامشروعی که منافقین زمان پیغمبر صلوات الله علیه داده بودن صحبتی از اجراء حد نیست؟ بعد اینکه دروغ اینها واضح شد و معلوم شد که اینها قاذف بودن، نسبت نامشروع داده بودن، خب اینا باید مثلا پیغمبر اسلام حد بر این رکلی بکنه. اما اسمی از حد در آیات برده نشده، یعنی راجع به موضوع این افک. سر چی باشه از تفاصیل درست معلوم نمیشه. دو احتمال در کار هست: یا آیه حد و آیه حد قصد هنوز نازل نشده بوده، آیه ای که حد قصف را معین میکنه نازل نشده بوده، و یا اینکه اگر نازل شده بوده حکمتی در خصوص این موضوع بوده که بر اثر اون حکمت پیغمبر اسلام از اجراء حد خودداری فرموده. علایان راجع به اجراء حد بحثی نیست، اما موضوع اف و امر نامشروع که منافقین نسبت داده بودن این ها مقصد و مقصودشون اذیت رسول خدا بود، ولذا به اهل بیت اون بزرگوار این نسبت را دادن و اسباب ناراحتی و اذیت رسول خدا را فراهم کردن. به این بود تا وقتی که آیه نازل شد به افکرا روشن کرد و بهتان اونها را برملا کرد، و بعد از اینکه این آیه افک نازل شد آیات دیگری به دنبال آیه افک، آیه افک آیه 11 همه به دنبال این آیه آیاتی آمده به اثر ظاهر که ترابط شد بعضیش در هفته های گذشته. مضمون این آیات به کرات و مرات توبیخ و ملامت است نسبت به کسانی که شایعه فریج، اون کسانی که افشا میکردن بناشون بر اشاعه فحشا بود، تشریع فاحشه بود، نسبت به این ها و کسانی که با شنیدن این شایعه کذب و این افترا در صدد بر نیامدن که تکذیب بکنن. چون یکی از وظایف مؤمنین و مؤمنات، کسانی که از ایمان بهره‌مندن، یکی از وظایف اینه، علاوه بر اینکه خود اونها اهل دروغ نباید باشن، نباید یک دروغی را هم اشاعه کنن، نباید برملا کنن، نباید رواج بهش بدن، به جهت اینکه درباره این موضوع هم ضمن آیاتی که خوندیم اشاره شده که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه اونا هم بیچاره عذاب عظیم قرار این که ما تا آیه 14 هم که علایه که عرض کردیم حالا از آیه 15 تا آیه 20 را برای شما تلاوت کردیم که ترجمه این آیات را و از برسانیم تا ببینیم که روایت متناسب با آیات چیه. ترجمه این آیات اما آیه 15 هم خداوند تبارک و تعالی در ضمن این آیه تذکر میگه مؤمن را که شما شنیدید این بهتان را چرا تکذیب نکرد. میفرماید به خاطر بیاورید، ترجمه آیه ها به خاطر بیاورید زمانی را که به استقبال این دروغ رفتید. با حال اینکه اینها تا شنیدن یکن این دروغی را هنوز ساعت صبحشان نفهمیدن، همینقدر که یک چیزی جل شد و دروغش بگیرن و بفهمید. مضافه به اینکه این دروغ دروغی بودی که قرینه کذبش با خودش بوده، آخه نسبت به خاندان، نسبت تعارض، نسبت نامشروع واضحه که خب دروغ دیگه. به خاطر بیاورید زمانی را که به استقبال این دروغ بزرگ رفتید و این شایعه و بهتان را از زبان یک دیگر می گرفتید. از تلقونه به السنتکم و این یک امر معمولیه بین مردم که راه اشاعه فحشاتون به همینه. این از او سوال میکنه، او از او سوال میکنه، این از او حرف میگیره، او به او حرف میکنه، از یک دیگر حرف رو میگیرن و به یک دیگر میگن. این سبب اشاعه میشه و اضاعه میشه. ولی هم فرماید از زبان یک دیگر میگرفتید با اینکه با اون یقین نداشتید. یعنی بهتان بود دیگه، هنوزم روشن نشده بود با اینکه روشن بود. اما خب منافقین دنبال بهانه میگردن، باید برای اونها به مجرد اینکه حالا این مربوط به خاندان عصمت و طهارتی که حاضر نیستن باور کنن که این بهتانه. اما با اینکه شما نمیدانستید با اینکه یقین نداشتید و گمان میکردید که این مسئله کوچکیست در حالی که نزد خدا بزرگ. آیه بعدی آیه 16 میفرماید چرا به محض شنیدن این سخن، چرا به محض شنیدن این سخن از منافقین نگفتید؟ لولا قلتم، لولا تحریکی و تحزیزیه، لولا قلتم در ظاهر اثباته اما مراد نفیه، یعنی چرا نگفتید؟ چرا به محض شنیدن این سخن از منافقین نگفتید که هرگز سزاوار نیست برای ما که مسلمانیم، مؤمنیم، اهل ایمانیم، سزاوار نیست برای ما تکلم و نشر این سخن؟ یه حرف نباید بگی دیگر بگیم، نباید بشتیم که چه بخواد بگوید باید بگیش بگیم. البته این در موضوع خاصی این آیات، اما خب پیداست که وظیفه همه مؤمنین و مؤمنات در این آیه بیان میشه. منزه و پاکی خدایا سبحانک، به این معناست تسبیح خدا و تقدیس خدا، تنزیه ذات مقدس است از هر نقص و نقص. و شاید مراد از کلمه سبحانک در اینجا به این معنا و مراد باشه که خدایا تو خود ذاتاً منزهی از هر عیب و نقصی و پیامبر و رسول تو و اهل بیت او هم از این گناه منزه و پاکی خدایا. این بهتان بزرگ است. چرا نگفتید این حرف؟ چرا تکذیب نکردید؟ آیه بعد، آیشون افته هم کمت بله، خدا شما مؤمنین را موعظه میکنه، جعلکم الله ان تعودوا لمثله، در آیه 16 خداوند شما مؤمنین را موعظه و اندرز میکند که مبادا دیگر گرد این سخن گردیده و اعاده کنید. ولی یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، و اعاده کنید مثلش را مادام العمر ابدا. معنیش اینه دیگه، تو زنده هستی وظیفت همینه، گرد این گناه نباید بگردیم، نباید در مقام از کسی اگر شنید اضافه کنید اشاره بکنید را بیندازید این شایعه را مادام. اگر شما ایمان دارید، در آخر آیه اگر شما ایمان دارید، این پیداست که وظیفه مؤمن اینه، یعنی از وظایف ایمان همینه که انسان تا آخر عمر نباید چنین گناهی عبرت علاوه بر گناه دیگه دنبال یه چنین گناهی باشد اگر شما این. اما آیه 17 هم خدا آیات خود را برای شما بیان می کند، آیاتی که محتویات این آیات هر کدام نشانه یک حقی یا یک باطلی است. آیات خدا براتون روشن می کند، چون خدا عالم سر و خفایاست، اسرار مسائل من موضوعات رو در عالم خدا می داند، شما که آگاه نیستی. لذا در آیه 17 می فرماید خدا آیات خود را برای شما بیان می کند که او به حقایق امور و اسرار خلق دانا و به مصالح بندگان و نظام عالم کاملا آگاه است. لذا من موضوعی را که در هفته‌های قبل تذکر داده بودم به تناسب این آیه این است که باید ما توجه به این نکته داشته باشیم و دیگران را هم به این نکته آگاه کنیم. خدایی که ما همه بنده او هستیم و اعتقاد به ذات مقدس او داریم، خدایی است که میدانیم عالم جمیع اسرار، یعلم السر و اخفا السر، و تمام دساتیر و فرامین الهی این موضوع باید معتقد باشیم و مخصوصا به دیگران این اعتقاد را سرایت بدیم که معتقد باشند که این خدایی را که عالم السر و الخفایا است و تمام دستوراتش روی مصالحه، بی مصلحت فرمانی از ذات مقدس او صادر نشد. حالا اون فرمان از واجبات باشه، از محرمات باشه، از مکروهات باشه، از مستحبات باشه، از مباحات هر چی باشه، اگر از نهای خدا صادر شده قطعا حکمت داره، قطعا مصلحت داره. ممکنه تا آخر عمرم به ما به مصلحت او و حکمت او آگاه نشیم، اما مجرد اینکه اگر ما آگاه نشدیم العیاذ بالله بگیم که این دستور با عقل وفق نمیده، عقل ما قبول نمیکنه، پس واقعیت نداره. حاشا و کلا، نباید چنین حرفی از ما صادر بشه به چنین عقیده ای داشته باشیم. چون ببینید عقول ما تحت شعاع دستورات الهی است. یعنی عقل سلیم، عقل سالم قضاوتش اینه که در مقابل دستور خدا من چیزی نمیفهمم، مصلحتی رو نمیفهمم. من به مساله و حکم وقتی آگاه میشم که از طریق این، یعنی از اثر پی به مؤثر میبرند، یعنی از دستورات خدا میفهمم که چی مصلحت داره چی نداره. من خودم که نمیتونم بگم که چی مصلحت داره چی نداره. که البته یه پار مستقلات عقلیه داریم که کار با اون نداریم. قرض این را باید اعتقاد داشته باشیم و بفهمانیم که وظیفه ما اینه که چنین اعتقادی را باید داشته باشیم. پس بنابراین دنبال فلسفه احکام بودن و تحقیق در این باره، نمیخوام عرض کنم جا نداره، اصلا خوبه آدم تا اونجایی که امکان دارد بفهم این مسئله و مفاسد احکام را بدانه لمشی. اما اینجور نباشه که اگر نفهمید وقت بکنه جای توقف. این در این آیه خداوند میفرماید که خدا آیات خود را برای شما بیان میکند که او به حقایق امور و اسرار خلق دانا و به مصالح بندگان و نظام عالم کاملا آگاه است. خب این عقیده هر مسلمان است. غیر انگر باشه که در اقل کفره. این پس قبول ندارد. چون خدا فقط این که بگه خدا یک از دو نیست تمام شد. خدا ای را معتقد بشم که تمام صفات سنیه و کامله در ذات مقدس روست، صفات کمال. خب یکی از صفات کمال همین علم به تمام اشیاء داشته باشه، علم به تمام اسرار داشته باشه، صفات کمال خود هست. بعد در آیه 18 هم بله هنوز مونده؟ ها آیه 17 همه که خوندیم دیگه، بعد آیه 17 همه ده 18 همه دیگه همین نگه نه چیزی نمونده. این ترجمه چی بود که از کردم؟ ما بحث چیزی نکردیم. این آیه ترجمه آیه و این آیه 18 همه برخشید. ترجمه آیه 18 همه و خدا آیات خود را تکرار میکنن برای شما بیان میکنن. این آیه 18 هم است. آیات خود را برای شما بیان میکنن که او به حقایق امور و اسرار خلق دانا و به مصالح بندگان و نظام عالم کاملا آگاه است. اما آیه 19 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، این اشاره است به اون کسانی که، البته مخصوص اونا نیست، گفته شده شاید کرارا هم عرض کردیم که آیاتی که برای یه موضوع خاصی نازل میشه و مورد خاصی داره اختصاص پیدا نمیکنه. مورد آیه مخصص آیه نیست. ممکنه شأن نزول آیه یک موضوع خاصی باشه که این آیات هم مربوط همون یک عده از منافقین و مؤمنون اون زمان بوده، اما این دستور کلیست برای همه بندگان. آنان که مخ، این آنان که در آیه در اون زمان مثلا اشاره به مثل عبدالله ابن ابی سلول بیچین از بدترین منافقین بود، این رئیس منافقین بود. اصل افکر هم این درست کرد، این جعل کرد عبدالله مثل آنون که مثل عبدالمسلول، البته از قرآن که اثبات نشده، مثل این و منافقین دیگر که دوست دارند که در بین مؤمنین کار منکر و زشتی را شهرت دهند، برای آنها در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الى اخر آیه 19. و در آیه 20 که آخرین آیه است که تلاوت شد، می‌فهمد که حاصل آیه خلاصش این میشه که بابا بالاخره اون چه که دست شما بندگان را میگیره و نجاتتون میده از گرفتاری هایی که بر اثر گناه و معاصی نصیب شما میشه، فضل خداست، رحمت خداست. این فضل پروردگاره و رحمت الهیه که دست بندگانه گناهکار رو میگیره، و الا اگر رحمت خدا نباشه کسی که معصیت انجام میده در جا خدا مؤاخذش میکنه، در جا خدا اعدامش میکنه، عذاب علیم در جا به سراغش خواهد آمد. خود همین که خدا مهلت میده تا بنده بلکه برگرده توبه کنه از معصیت و گناه خودش، این از رحمت الهی و از فضل پروردگاره. وقت در آیه آخری آیه 20 میفرماید و اگر فضل و رحمت و مهربانی خدا شامل حال شما مؤمنین نبود، در عقوبت گناهتون تعجیل میکرد. این شما که مستحق انسان تا گناهی از استاده میشه به مجرد صدور یک گناه استحقاق و عقوبت پیدا میکنه. این هم یکی از مستقلت عقلیست، این هم چیزی که عقل یه معتل نمیمانه در حکم، میگه خب تو گناه کردی تو مستحق عقاب، اما همین عقل میگه تو مستحق عقابی، نمیگه خدا عذابت حتما میکنه. ببینید به اجراء عقوبت که میرسه عقل لنگه، چون میدانه که یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خدا هر که بخواهد عذاب میکنه، هر که بخواهد میامرزه. و چطور عقل بگوید که توی گناهکار 100% معاقب خواهی بود و دوچار عقاب میشه؟ اینه نمیتوانه قضاوت، اما این مقدار میتوانه قضاوت بکنه و میکنه که به مجرد گناه و معصیت از شما، البته با علم دیگه با شرایطش، اگر چنون که گناه از شما صادر شد شما استحقاق و حبت دارید، حالا خدا عذاب نمی کنه، این فضل و رحمت بود، ولی درجا شما رو می توانید مؤاخذه کنید. اینه می فرماید و اگر فضل و رحمت و مهربانی خدا شامل حال شما مؤمن نبود، در عقوبت گناهتون تعجیل می کرد و توبه شما رو نمی پذیرفت. خود پذیرفتن توبه الهی این هم از فضل پروردگاره، همون طور که در بعض آیات ما میبینیم خداوند نسبت به بعض یا که دیده اصلا اینها اهلیت برای این فضل و رحمت هم نداشتن، خدا حتی توبه اون هم خب رضا پیغمبر اسلام فرموده بر استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، یه 70 مرد افتاد من اتمنم تو استغفار کنیم، استغفار توی پیغمبر هم دیگه به ساعتت تو هم قبول ندیم. بعضی ها اصلا اهلیت برای این فضل و رحمت الهی هم ندارن. پس در آیه آخر هم این شد که اگر این فضل و رحمت نبود خداوند توبه شما را قبول نمی کرد. حالا در مناسبت این آیات که تا آیه 20 ترجمه شد، تفاصیل آیات را همینجور المیزان برمی شد، به این که مجمع البیان تفاصیل دیگه همین طور که عرض کردم آیات ترجمه کردن. منتها به تناسب این آیات که ذکر میشه در تفاصیل، خب بعضی روایات هم به تناسب آیات ذکر میشه، علاوه بر این که خود مفسر هم یک نظریاتی داره دیگه نسبت به آیات که ترجمه میکنه و تفسیر میکنه، نظریات هم داره. یکی از نکاتی که بیان میشه اینه که میفرماین ولا یخفا، ولا یخفا ان فی الآیه اشارتون الى ثلاثه انواع من الذنوب. تکرار میکنم، ولا یخفا ان فی الآیه اشارتون، در آیه که خونده شد که تلقونه به السنتکم، شما از یک دیگر حرف رو بگیرید و فحش میکنید، آیه اشاره به سه نوع گناه داره در آیه. ان فی الآیه اشارتون الى ثلاثه انواع من الذنوب الصادره منهم، سه نوع گناه اینا مرتکب شدن، کار یکی نبود. احدها، یکی از سه نوع گناهی که اینها مرتکب شده بودن، احدها الاستقبال من الشایعه، این خودش یک گناهه که آدم تا یه حرف چرتی رو شنید، یه حرف دروغی رو شنید، در مقابل تحقیق برمیاد این چی بوده، چی بوده، موضوع چی بوده، از این بپرس، از اون بپرس، که بدبختی الان یکی از گرفتاری های اهم جد بر این که این بله انقلاب ما هم همین شده که بنا دارن بعضی، البته که یک حرفی را که اصلی نداره، یه شایعی را که ریشه درستی نداره، میخوام به اصلا پیشدارش میکنم، توجه کردیم یک گناه اینه، به استقبال نریم. احدها الاستقبال من الشایعه، ثانیها حالا رفتید دنبالش هم رفتید و گرفتید از افراد حرف رو گرفتید، تلقونه به السنت، اما گناه بعد اینه، ثانیها اذاعتها من نشرها، حال تو فهمیدی چرا به دیگران داری میفهمانی، تو خواست اول جا نداشت بری بفهمی، خود رفتی، اخلاق و دستورات اخلاق است. بعد از آنی که حالا اطلاع پیدا کردی چرا به دیگران این حرف رو میزنی که خود این هم یه گناه دیگری، این اضاعه میگن مثال اضاعه فحشا یعنی اشاعه فحشا، مثال بعد اضاعه و عیب اضاعه فحش، ثانی ها اضاعتها و نشرها و ثالثها. اما گناه سوم که از آیه استفاده می شود این بود که شما بعد از آنی که استقبال کردید و اضاعه فحش را هم که کردید، حساب کردید که این یک گناه ناچیزیه، یک امر حینیه، چیز مهمی حساب نکردید، یعنی یک دروغی را، یک بهتانی را، یک افترایی را درست به حساب نیاوردید، گفتید امر حینیه. ولی ثالثها احتساب کونها امرا حینا و سهلا، چیز سهلا با اینکه در روایات در باره ذنوبی را که گناهانی را که محطرات اطلاق شده، ولی در آیین میفرماید در روایت اتقو محطرات جنوب، از محطرات جنوب بپرهیزید، چون که همین محطرات جنوب گناه کبیره میشه که وقتی که محطر بشمارید. بله محطره درست نسبت به بعض گناهان دیگه همینجوره، اما تو محطر نگو، این چی چیزی نیست. حالا ما یک دروغ شوخی گفتیم، این که مسئله این نیست که بابا. حالا یه چیزی که در السنه مردم الان رواج داره میگه که تا بشینه حیات منکر میکنی خدا پدرت بیام، این که چیزی نیست بابا. خدا میگذره میاموزه که الان الانم از پیش خدا آمده و خبر میده از پیش خدا که خدا داره. بله خدا غفور و ذنوبه، اما وظیفه تو چیه؟ این گناه رو نباید که سبک بشماری، که خود سبک شمردن و اصرار بر گناه گناه کبیره است. پس ثالثه ها احتساب و کونه ها امرن حیرن و سهلن. و این بدبخت ها و این مؤمنینی در زمان پیغمبر که شنیده بودن این گناهی که اون منطقه رزل نانجیب عبدالله ابن ابی سلول جل کرده بود، اینا به نظر چون بعضی مهم نیامد، با اینکه بسیار مهم بود نسبت نابجا، اونم به خاندان اسمت و پیغمبر و هر مؤمنی امر حیه نیست که برسد به اینکه این نسبت به پیغمبر داده بشه. حالا یک روایتی مختصری هم از نور الثقلین، تفسیر خوبیه، کتاب خوب دیگر نداریم، در کتاب خانه ها که میرید مطالعه کنید بسیار خوب، جلد پنجم. و فی نور الثقلین عن محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام قال، یعنی محمد بن فضل میگه، میگه که من به حضرت آقا موسی بن جعفر عرض کردم که دعایی که فلت میشه، الرجلو سوال میکنه، الرجلو من اخوان نام بلغنی عنه الشیء، یکی از برادران ایمانی من در باره او مطلبی به من گفتن، یعنی حرف بدی، حرف سویی زدن، نسبتی داده بودن به من، به من گفتن. مراد از این امر اینه، بلغنی، بله، الرجل من اخواننی بلغنی عنه الشیء، مراد از این شیء همون مثلا افترا و همه چی دارد حرفای داری بری، الذی اکرهه، حرفی بود که من دوست نداشتم، دوست اون حرف را منم کراهت بشمزم، یکی از دستورات اخلاق اینه، که شما اون چی که پسند خودتون هست، مرضی خود شماست، میپسندید برای دیگری بپسندید، اما اون حرفی که مکروه شماست برای دیگران هم نپسندید. بله از اون روایت، بله خلاصه حرفی بود که من دوست نداشتم این حرفو، فأسأله عنه، بعد این حرف را از او پرسیدم که یک همچه حرفی من در باره شما شنیدم، و حالا که اخلاقا اصلا جای سؤال اصلا نبود، به مجرد اینکه رسید بارم و دنبال کرد و این حرف را نیست تمام شد، فأسأله دیم چرا بری سؤال کنی؟ حالا اینجا داره که فأسأله عنه، البته این یک احتمالی هم که در این روایت میره، خوب دقت کنید، اینه که ممکنه این قضیه واقع شده نباشه که بگه من شنیدم و واقعا رفتم سوال کردم. این سوال کلی میکنه که اگر کس از برادری برادران مؤمنم حرفی به من رسید و من از او سوال کردم و او گفت که من این حرف را نزدم، وظیفم چیه؟ این طور کلی سوال، این احتمالش هست، بلکه این احتمال دوم بهتر به روایت میخوره، به جهت اینکه میگه که بقید کنی که من صدا میخوانم الرجلو من اخوانی بلغنی انهوشه، چیزی به من رسیده از او، حرفی به من رسیده که اکرهو، دوست ندارم، فاسألهو عنهو، پس سوال میکنم ازش که آیا این حق بودی یا باطل بودی، فاسألهو عنهو فیمکر ذلک، میگه نه بابا من این حرفو نزدم، این نسبت من نداره، فیمکر ذلک وقد اخبرنی، در حالی که من خبر دادن این هر مالی یه نفر دو نفرم نبودا، وقد اخبرنی انهو قوم سقاط، یک عده موثق، افراد موثق آمدن پیش من گفتن فلانی گفته شما آدم نابابی هستی، نادرستی هستی، ناجنسی هستی، همچه حرفی، گفتن که شما اینجوری گفتی، راست شدتم که حرف بزدی، فقط میرم بهش میگم، میگه نه بابا من نمیشه حرف بزدی، انکار با اینکه اون کسانی که به من خبر دادن افراد ثقه بودن، محل اطمینان من بودن، باید اخبرنی انواع قوم سواد، حالا ببینید جواب امام، این سوالش، تا اینجا سوال تمام، فقال لی واقعا نگر این دستورت اخلاقی را ما برابش مردم رعایت میکنند، خیلی خیلی وضع مردم از تمام شؤون زندگی در تمام شؤون زندگی خیلی عالی خواهد در آمد، یعنی تمام گرفتاری هایی که شما مردم هست بر اثر اینه که ما این دستورات اسلامی و اخلاقی را رعایت نمی کنیم، و متاسفانه اینه که ما در خود روحانیت با اینکه ما این روایات رو برای مردم میخوانیم، درباره سوء زن بهشون تذکر میدیم، درباره حسن زن بهشون تذکر میدیم، درباره فریه و بهتان و کذب و شایعه و اینا رو همه به مردم میگیم بده نکنید، اما یقولونم و السنتهم ما لیس فی قلوبهم، بدبختی اینه، نعوذ بالله، وقت نکنه انسان در تبلیغش مبتلا بشه و مورد خطاب این آیه باشه که لما تقولون ما لا تفعلون، خدا نکرده انسان مخاطب به خطاب این آیه نشه، نعوذ بالله. حاصل فقال لی یا محمد، محمد بن فضیل بود دیگه، آقا موسی بن جعفر بود، فقال لی یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، محمد، البته این خطاب به محمده، اما مولا حسن و حسین و تقی و نقی برای همه هست، معلوم این دستی برای محمده نمیده بوده که مثلا بگیم محمد و فضیل مثلا وظیفش این بوده دیگران این وظیفه رو ندارن، مسلم خب این نیست، اون تا حالا اونجا چون سوالی کرده جوابش هم حضرت به اون میده دیگه، فقال لی یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، گوشت را چشمت را نسبت به برادر دینی خودت تکذیب بکن، دیدی او اشتباه کرد، به نظرم آمد اینجور، این نبوده علیم کن، شنیدی بگو من در شنوائیم شاید مقدار نقصانی باشه، گاهی اشتباه هم میشنم حرفا را، شیعه درسته. الله خیلی مهمه و این که داره میگه سقاط آمدن برای من گفتن، یعنی افراد نبودن که من بگم اینا دروغگو هستن، اینجور نبوده. در این حال از من بگم تکذیب بکن چشمت را گوشت را، حالا تکذیب بکن تا میرسد به اینجا که و این شهد عندک خمسون قسامه. تو گفتی که قوم سقاطی آمدن برای من نقل کردن، اگر 50 قسامه بیان شهادت بدن که فلانی به شما یک نسبت بیجا داده، شما از این کارا نیستی، ولی فلانی میگفت یه آدم دروغگویه، یه آدم فاسقه، بهش اعتماد نکنید. اگر 50 قسامه بیان این خبر رو بدن، قبول نکن. قسامه 2 نفر عادل بود، یعنی 100 تا عادل، عادل نه موثق، بیان شهادت بدن که فلانی چنین حرفی زده. اون تو عادل که نمیاد مثلا اشتباه فرشا بکنه، رابط اونم برای خودش یک مجبتی پیدا کرده، مثلا که آمده برات گفت. آخه در باب غیبت دارن که ممکنه غیبت کننده مجوز داشته باشه برای گفتن، اما شنونده برای شنیدن مجوز نداشته باشه. توجه کردی؟ ولذا با این احتمال که این آقا مجوز دارد، فرمان دیگه نهی از منکر جا نداره، لزوم یعنی نداره، چون منکر بودنش را برای اون نفهمیدی تا بخوای نهی از منکر بکنی. اما شما به چه حساب الان گوش میدی؟ شما که گوش میدی مجوز نداری برای یک چنین حرفی. ترجو کردی بلیزا محصب رواق اینی که هر دو به حساب ما، اینها غیبت کننده اون کسی که غیبت میکنه و سامش، هر دو مختابینن، کل من هما مختاب به حساب میاد، یعنی اهل غیبت قرار میگیرن. و این شهده اندکه خمسون قسامه. دیگه دنباله این حدیث اگر بخواد در همون که حدیث رو عرض میکنم در صفحه 582 نور سلاله این روایت مفصل شد، که در نور سقلین این روایت را از روضه کافی هم نقل میکنه و یک روایت دیگه که از اصول کافی مختصر، عن صادق علیه السلام، روایت اینه از امام صادق، اون از آقا موسی بن جعفر، عن صادق علی، اونم کتاب کافی ها، اصول کافی، عن صادق علیه السلام من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه، کسی که هر مؤمنی که اون چی که دیده به چشمش دیده که دیگه یقین پیدا کرده مهارت و اینا و سمعت و گوشش هم شنیده، این دیگه یقین پیدا کرده دیگه. ما البته اگر اونی که دیده و شنیده را بیاد برای دیگری بگه، البته چیزی که از عیوب است، از نواقص و اینا از محفیل هست، اون چه دیده و شنیده اگر برای دیگری بیاد بگوید چی می شود؟ فاخوه. تکرار میکنم، من قال فی مؤمن مرأته و عیناه و سمعته و اذناه فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. این آدم اگر بیاید این حرف رو نقل بکنه، این داخل در این آیه میشه، این از افرادی است که یحبون ان تشیع الفاحشه، کارش نشون میده که این دوست داره که مردم همه بفهمن که فلانی مؤمن چیکار کرده. و عرض کردیم که الان یکی از بدبختی هایی که بهش مبتلا شدیم همینه که بعضی ها به هر وسیله ای حالا باشه بنای مفتضح کردن و رسوا کردن بعض مؤمن را بحث به ظاهر دارن، حالا از طریق روزنامه باشه، از طریق رادیو باشه، از طریق هر میشد به تلویزیون باشه، هرچی باشه، یک بنده خدایی را که انسان یک عمر بهش اعتقاد داشته آدم خوبی یک مرتبه خراب میکنن که اصلا دیگه حاضر نیست آدم دوره که ادنوات بشین بخونه، دیگه حاضر نیست بشین یک زن طلاق بده. خب این زن میخواد طلاق بده باید بشه عادل باشه. وقتی انسان اگر چنون شیر باور کرد که خدای نکرد این اهل گناهه، چطور میتوانه دیگه ترتیب آثار عدالت بوده؟ خدا به خاندان اسمت به طهارت همه ما را از انواع ذنوب و معاصی نگه داره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.